بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز سلام. تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با خبرها و برنامه مجله دموکراسی با شما خواهم بود. ابتدا به خبرها توجه بفرمایید. نتایج اولیه شمارش آرا در ایران نشان می‌دهد محافظه‌کاران تعداد زیادی از کرسی‌های نمایندگی مجلس را از آن خود ساختند. مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه اعلام کرد نامزدهای محافظه‌کاران تاکنون موفق به کسب 71% از کرسی‌های مجلس شورای اسلامی شدند. در همین حال اتحادیه اروپا روز شنبه با ابراز نگرانی در مورد نحوه برگزاری انتخابات در ایران گفت که انتخابات اخیر عادلانه و آزاد برگزار نشده است. اتحادیه اروپا روند برگزاری انتخابات در ایران را پایین‌تر از سطح استانداردهای بین‌المللی دانست و گفت رقابت واقعی در این انتخابات وجود نداشته. ایالات متحده آمریکا نیز می‌گوید از آنجا که رای دهندگان قادر به انتخاب نامزدهای از گروه و جناح‌های مختلف نبودند، این انتخابات به درستی برگزار نشده است. شورای نگهبان در ایران مانع رقابت صدها نامزد اصلاح طلب در انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران شده بود. بنابر آمارهای رسمی بیش از 65% از 44 میلیون ایرانی واجد شرایط در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کردند. در تصادف اتوبوس حامل دانشجویان مؤسسه خیام مشهد با یک تانکر نفتکش 22 دانشجو در آتش سوختند و 7 نفر مجروح شدند. این اتوبوس حامل 29 دانشجوی پسر بود و در حالی که آنان را از اردو به مشهد باز می‌گرداند در مسیر اندیمش خرم‌آباد دچار سانحه شد. سرهنگ علی شاهی رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ایران به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت علت حادثه سرعت بیش از اندازه و خستگی و خواب‌آلودگی راننده تانکر بوده است. جاده‌های ایران از خطرناک‌ترین و پرحادثه‌ترین جاده‌ها در جهان به حساب می‌آیند. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران اخیراً اعلام کرده بود که سالانه 28 هزار نفر در ایران به دلیل سوانح رانندگی جان خود را از دست می‌دهند. دیک شینی معاون رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه برای گفتگو درباره پیشبرد روند صلح خاورمیانه و سایر مسائل دیگر به منطقه خاورمیانه سفر خواهد کرد. در یک سفر 10 روزه آقای چینی به عمان، عربستان سعودی، اسرائیل، کرانه غربی و ترکیه خواهد رفت. مقام‌های اسرائیل می‌گویند مذاکرات آنها با فلسطینی‌ها که از ماه گذشته به علت حملات تهاجمی اسرائیل به ستزجویان نوار غزه متوقف شده بود، بار دیگر آغاز خواهد شد. ولی صائب عریقات، مذاکره کننده اصلی فلسطینی‌ها می‌گوید که از تاریخ قطعی تجدید گفتگوها اطلاعی ندارد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند آقای چینی عربستان سعودی را ترغیب خواهد کرد تا روابط رسمی خود را با عراق برای مقابله با نفوذ فزاینده ایران در منطقه افزایش دهد. وزیر دفاع کانادا میگوید مطمئن است که ناتو سربازان بیشتری را برای یاری دادن به واحدهای ارتش کانادا که در ایالت قندهار خدمت میکنند اعزام خواهد کرد. وی که در یک کنفرانس امنیتی که در بروکسل تشکیل شده روز یکشنبه سخن میگفت، گفت حداقل به 1000 سرباز اضافی نیاز است. روز پنجشنبه گذشته پارلمان کانادا ماموریت نیروهای آن کشور را تا سال 2011 تمدید کرد، مشروط بر آنکه ناتو نیز 1000 سرباز دیگر، هلیکوپتر بیشتر و هواپیماهای تجسسی به منطقه خدمت نیروهای کانادایی اعزام کند. در حال حاضر 2500 سرباز کانادایی در جنوب افغانستان مستقرند و از آغاز اعزام نیروهای آن کشور به افغانستان در 6 سال پیش 8 کانادایی کشته شدند. تلویزیون دولتی پاکستان و شاهدان محلی میگویند دست کم 3 موشک به یکی از مخفیگاه‌های القاعده در مناطق قبیله‌ای پاکستان برخورد کرده است. منبع پرتاب این موشک‌ها تاکنون مشخص نشده. این موشک روستایی در وزیرستان جنوبی را هدف قرار داده بود. ساکنان محلی میگویند یکی از خانه‌های مورد اصابت موشک قرار گرفته محل سکونت خارجی‌هایی بوده که با شبه نظامیان محلی ارتباط داشتند. هنری پالسون وزیر خزانه‌داری آمریکا روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت دولت آماده است تا آنچه که لازم است برای اطمینان یافتن از ثبات اقتصادی و بازارهای مالی انجام دهد. به افزود مقامات دولت آمریکا کار خود را برای ایجاد اعتماد نسبت به دلار در بازارهای آمریکا آغاز کردند. قبل از آقای پالسون، سناتور دموکرات شومر از ایالت نیویورک در مصاحبه با تلویزیون فاکس اقتصاد ضعیف را رکود بوش خواند و گفت که بحران وام‌های مسکن در مرکز این رکود اقتصادی قرار دارد. دالای لاما رهبر معنوی بودایان تبت سرکوب خشونتبار تظاهرات در تبت توسط دولت چین را محکوم کرد و آن را حکومت وحشت در تبت نامید. رهبر بودایان تبت خواستار تحقیقات بین‌المللی درباره خشونت‌های اخیر در تبت شده است. وی همچنین دولت چین را به نسل‌کشی فرهنگی در تبت متهم کرد. به رادیو فردا گوش می‌کنید و نوبت می‌رسد به برنامه مجله دموکراسی که همکارم هومن سیسان آن را تهیه کرده است. با هم می‌شنویم.
دموکراسی از آرمان تا عمل. درود بر شنوندگان، هومن سیسان هستم با مجله دموکراسی. در هفته‌های گذشته در کنار بحث‌های انتخاباتی، بحث‌های قلمی تندی نیز درباره دین، اندیشه و دموکراسی و رابطه روشنفکر با این مفاهیم جریان داشت. ماجرا از مصاحبه عبدالکریم سروش با رادیو هلند شروع شد و با واکنش افراد مختلف و پاسخ‌های سروش ادامه یافت و همچنان ادامه دارد. سروش در این مصاحبه وحی را به الهام تعبیر کرده و قرآن را کلام پیامبر اسلام دانسته است. این نظرات واکنش‌های تندی را از جانب افراد مختلف از آیت الله جعفر صبحانی استاد حوزه علمیه قم گرفته تا مجید مجیدی فیلمساز برانگیخت. همچون موارد پیشین، گروهی از طلبه ها و روحانیون قم با صدور اطلاعیه‌ای از مردم این شهر خواستند تا در اعتراض به سخنان سروش راهپیمایی کنند و کار به جایی رسید که به گفته احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار بساط تکفیر در ایران بار دیگر در حال پهن شدن است. مخالفت‌های تند و تهدیدآمیز علیه سروش بی سابقه نیست. دکتر عبدالکریم سروش از پیشگامان جریان موسوم به روشنفکری دینی در ایران است. جریانی که قصد دارد دین را به گونه‌ای تعریف کند که امکان تطبیق دینداران با جهان سکولار و مفاهیم پذیرفته شده در دنیای مدرن همچون حقوق بشر و دموکراسی فراهم شود. سروش سالها پیش با طرح بحثی که آن را قبض و بست تئوریک شریعت خواند، سعی کرد میان دین به عنوان یک حقیقت مستقل از دینداران و فهم از دین به عنوان فرایندی بشری که ناگزیر وابسته به فهم محدود و در حال تغییر دینداران است، تمایز قائل شود. بدین ترتیب سروش ابعادی از اسلام همچون فقه را محصول فهم بشری و به تبع تغییر پذیر دانست. سروش در مصاحبه اخیر خود از این مرحله فراتر رفته و خود قرآن را هم محصول تجربه دینی پیامبر اسلام به عنوان یک بشر دانسته است. سروش در مصاحبه خود با تعبیر وحی به الهام میگوید:
بنا به روایت سنتی پیامبر تنها وسیله بود. او پیامی را که از طریق جبرائیل به اون نازل شده بود منتقل میکرد. اما به نظر من پیامبر نقشی محوری در تولید قرآن داشته است. استعاره شعر به توضیح این نکته کمک میکند. پیامبر درست مانند یک شاعر احساس میکند که نیروی بیرونی او را در اختیار گرفته است، اما در واقع یا حتی بالاتر از آن، در همان حال شخص پیامبر همه چیز است، آفریننده و تولید کننده.
سروش علاوه بر نقش محوری پیامبر در مرحله دریافت وحی، به مرحله دیگری از نقش آفرینی او در تولید قرآن هم اشاره میکند. وی میگوید:
اما پیامبر به نحوی دیگر نیز آفریننده وحی است. آنچه او از خدا دریافت میکند مضمون وحی است، اما این مضمون را نمیتوان به همان شکل به مردم عرضه کرد، چون بالاتر از فهم آنها و حتی ورای کلمات است. این وحی بی صورت است و وظیفه شخص پیامبر این است که به این مضمون بی صورت صورتی ببخشد تا آن را در دسترس همگان قرار دهد. پیامبر باز هم مانند یک شاعر این الهام را به زبانی که خود میداند و به سبکی که خود به آن اشراف دارد و با تصاویر و دانشی که خود در اختیار دارد منتقل میکند. شخصیت او نیز نقش مهمی در شکل دادن به این متن ایفا میکند. تاریخ زندگی خود او، پدرش، مادرش، کودکیش و حتی احوالات روحیش. اگر قرآن را بخوانید حس میکنید که پیامبر گاهی اوقات شاد است و طربناک و بسیار فصیح، در حالی که گاهی اوقات پرملال است و در بیان سخنان خیش بسیار عادی و معمولی است. تمام اینها اثر خود را در متن قرآن باقی گذاشته اند. این آن جنبه کاملا بشری وحی است.
هرچند سخنان اخیر سروش به ناگاه موجی از اعتراض‌ها را از جانب اصولگرایان برانگیخته، ولی وی پیشتر این مطلب را در کتاب بسط تجربه نبوی تشریح کرده بود. دکتر احمد کاظمی موسوی استاد علوم اسلامی در دانشگاه مریلند درباره پیشینه این سخنان در آثار قبلی سروش و سایر اندیشمندان مسلمان میگوید.
آقای دکتر سروش این فکر رو با نوشتن کتاب بحث تجربه نبوی حدود 10 سال پیش اشاراتی کردن که تجربه نبوی چیزی نیست که در انحصار اشخاص معین باشه، هست منتها درجه حدش فرق میکنه که به یه حدی به اشخاصی میرسه که در مرحله نبوت هستن. و در 2 شخص ما داشتیم در ایران که دنبال این فکر بودن در مورد قرآن مجید که البته از دید اسلامی کلام اللهه. یکی آقای مجتهد شبستری که ایشون تقریبا در 20 سال اخیر همه همت خودشون در اینکه یک تئوری تازه راجع به بنیان کلام الله بده گذاشتن، و یکی آقای دکتر سروش که جرأت کردن در سال اخیر با نوشتن اینکه کلام بشری حضرت رسول هستن به این عنوان گفتن. آقای مجتهد شبستری میگن که ما قبلا داشتیم فلاسفه و متکلمین ما گفتن که قرآن خرق عادته و همه اینا عقیده به طرز فکر معتزله دارن که قرآن محدث حادث شده، قدیم نیست. اشاعره برعکس عقیده به قدم قرآن دارند که این رو هم آقای دکتر سروش و هم آقای مجتهد شبستری رد میکنند و این یه نوع آسون کردن کاره که بگیم همه از قدیم بوده و در لوح محفوظ بوده الان میاد. البته این بی سابقه هم نیست، شاید یه کمی زودتر از آقای دکتر سروش در سال 1980 میلادی نصر حامد ابوزید در قاهره شروع کرده بود به نوشتن همین مسئله که ما باید با روش هرمونتیکس دوباره قرآن رو نگاه بکنیم و اونطوری که اشاعره عقیده داشتن که قرآن قبلا احکامش بوده در لوح محفوظ به تدریج صادر شده، این تئوری کافی نیست برای مسلمانان امروز ما. خب البته در دنیای اسلام ما معتزله این کار رو کرده بود که قرآن حادث شده و ما داشتیم متفکرینی مثل ضیاء سردار در پاکستان حدود 15 سال پیش، ایشون هم گفته بود که حضرت رسول که ضبط صوت نبودن که عیناً بگن، ایشون خودشونو به زبان حال اون روز بیان کردن قرآنو. ما اینجا یه پیام وحیانی داریم و یه بیان اون پیام وحیانی داریم که به صورت قرآن اومده. پیام وحیانی الهیه، منتها بیان به بیان اون روز و بیان اون روز خوب در خود قرآن اومده که ما هرگز پیامی به اقوام بشر نمیدهیم الا به لسان قومشون که این در قرآن هم اومده به همین صورت هست. منتها خوب وقتی که بیان میاد به شطر آبستن قسم میخوره به چیزایی که میگه، اینه برای اینکه عرب اون روز بفهمه، بیان اون روزه. ما نمیتونیم این حالت بیان رو حالت یونیورسالیتی بدیم به خداوندی که خالق کائناته.
در واکنش به مصاحبه سروش، آیت الله جعفر صبحانی در مطلبی تحت عنوان اندیشه های جاهلی در آینه ادبیات پرآب و رنگ امروز به نقد سخنان سروش پرداخته است. وی در آغاز یادداشتش میگوید در شرایطی که غرب کمر به اسلام ستیزی و منزوی ساختن مسلمانان بسته، فردی که در محیط اسلامی و در میان علما و دانشمندان پرورش یافته، سخنانی به زبان می آورد که نتیجه آن این است که قرآن ساخته و پرداخته ذهن پیامبر است. آیت الله سبحانی غربیان را در اوج اسلام ستیزی توصیف کرده و رسانه‌های هلندی و دانمارکی را جلودار آن. میشل هوبینگ خبرنگار هلندی است که مصاحبه اخیر با سروش را ترتیب داده است. وی که خود اسلام شناس است و در زمینه جریان اصلاح دینی در جهان اسلام تحقیق کرده، درباره انگیزش از مصاحبه با دکتر سروش میگوید:
Because I met him for the first time in 2000 in a meeting of modern thinkers, modern Muslim thinkers here.
ما را برای اولین بار در سال 2000 در جلسه اندیشمندان مدرن مسلمان در هلند ملاقات کردم و وی مرا بسیار تحت تاثیر گذاشت. او این احساس را در من ایجاد کرد که بسیار جلوتر و عمیق‌تر از سایر کسانی بود که در آن جلسه شرکت داشتند و همگی سنی بودند.
میشل هوبینگ میگوید به نظر وی نظرات اخیر سروش تحولی در اندیشه اصلاح گرایان دینی در جهان اسلام است.
Notion of a historical view of the text of the Quran as partly determined by history
دیگه نگاه تاریخی متن قرآن که تا حدی در تاریخ شکل میگیرند به وسیله بسیاری بحث شده بود. فضل الرحمن، نصر حامد ابوزید، محمد ارغون و بسیاری دیگر. اما این ایده که متن قرآن هم تا حدی در ذهن و به وسیله ذهن پیامبر اسلام شکل گرفته چیزی است که سایرین اشاراتی به آن داشتند، اما دکتر سروش آشکار از آن سخن میگوید. من اندازه کافی احاطه ندارم که بگویم وی اولین کسی است که این مطلب را گفته، ولی من متوجهم که این مطلب یک تحول فکری است.
سروش در مصاحبه خود درباره خطاپذیر بودن قرآن میگوید:
از دیدگاه سنتی در وحی خطا راه ندارد، اما امروزه مفسران بیشتر و بیشتری فکر میکنند وحی در مسائل صرفاً دینی مانند صفات خداوند، حیات بعد از مرگ و قواعد عبادت خطاپذیر نیست. آنها میپذیرند که وحی میتواند در مسائلی که به این جهان و جامعه انسانی مربوط میشوند اشتباه کند. آنچه قرآن درباره وقایع تاریخی، سایر ادیان و سایر موضوعات عملی زمینی میگویند لزوماً نمیتواند درست باشد. این مفسران اغلب استدلال میکنند که این نوع خطاها در قرآن خدشه‌ای به نبوت پیامبر وارد نمیکند، چون پیامبر به سطح دانش مردم زمان خیش فرود آمده است و به زبان زمان خیش با آنها سخن گفته است. من دیدگاه دیگری دارم. من فکر نمیکنم که پیامبر به زبان زمان خیش سخن گفته باشد، در حالی که خود دانش و معرفت دیگری داشته است. او حقیقتاً به آنچه میگفته باور داشته است. این زبان خود او و دانش خود او بود و فکر نمیکنم دانش او از دانش مردم همعصرش درباره زمین، کیهان و ژنتیک انسانها بیشتر بوده است. این دانشی را که ما امروز در اختیار داریم نداشته است و این نکته خدشه ای هم به نبوت او وارد نمی کند، چون او پیامبر بود نه دانشمند یا مورخ.
می توان پیش بینی کرد که چنین سخنانی برای عده‌ای که نگاهی سنتی به دین دارند قابل پذیرش نباشد. ولی آیا تمامی مخالفت ها با طرح بحث های دین شناسی جدید صرفا ناشی از یک اختلاف فلسفی و کلامی میان دینداران سنتگرا و دینداران تحولگراست؟ علی افشاری از فعالان پیشین جنبش دانشجوی ایران مخالفان را در چهار گروه قرار می‌دهد.
یک دسته که همون به هر حال قوقاساران هستن که بر مبنای دلایل سیاسی به هر حال سعی کردن از این سوژه هم یک مسئله برای سیاست‌ها و بحران‌ساز خودشون استفاده بکنن. همین اعلام تجمع‌ها و کفن پوشیدن‌ها، این بحثی که همیشه بوده و بحث تازه‌ای هم برای دکتر سروش نیست. محرک اونها هم عناصر حکومتی هستن که این مباحث رو تهدیدهای جدی برای بقای حکومت و ایدئولوژی و مبانی مشروعیت حکومت می‌دونن. این یک دسته هستن. دسته دیگری خب میشه گفتش که کسانی هستن که آراء دکتر سروش رو با مبانی فکری و سیاسی خودشون، آراء جریدشون البته، در تعارض میبینن و احساس میکنن بحث و گسترش این مباحث خب منجر به حاشیه‌ای شدن اینها خواهد شد. یعنی این گروه رو خب بیشتر میشه در بین یک نوع سنت‌گرایان دید در داخل حوزه و برخی هم عناصر مثل آقای مجید مجیدی، یعنی کسانی که بر بستر انقلاب اسلامی روش کردن. و دسته دیگری که باز میشه به عنوان این مخالفین اضافه کرد کسانی هستن که به نوعی یا به نگرش ایدئولوژیک به دین باور دارن و یا کسانی که یه خورده نگرش ایدئولوژیک فاصله گرفتن ولی هنوز به سکولاریزم نرسیدن، که آقای مهاجرانی من در این دسته ارزیابی میکنم که اینها را بیشتر خب دغدغه های اندیشه‌ای و اعتقادی خودشون رو دارن که و حال نگرانی هاشون این هستش که مبادا این مباحث منجر بشه که پایه های تفکر دینی لطمه بخوره یا نهایتاً تعالیم پیامبر مواجه با نسبیت گرایی بشه و عملا موضوعیت خودش رو از دست بده. باز یک دسته دیگر هم که سیاسی هست ولی نه جنس به اصطلاح قوقاسالاری یا به اصطلاح تقابل، باز کسانی هستن که بنای در محدوده اصلاح طلبان می گنجن که می ترسن که این نوع تفکرات باعث تقابل و ستیز نیروهای سنتی جامعه با اونها بشه و همچنین آسانه تحمل حکومت پایین تر بیاد و منجر برخورد با اونها هم بشه. یعنی مرزبندی اونها بیشتر از این کتابه از دلایل اعتقادی و فکری باشه، ریشه در همین نگرانی های سیاسی داره که به خصوص که وقتی سنتگرایان و بوق‌های حکومتی حساسیت هاشون و اعتراضاتشون رو گسترش دادن به موازات اون، هم می‌بینیم این نیروهایی که کم و بیش آشنا بودن با حال این نگرش و دیدگاه‌های دکتر سروش در این زمینه، اینها هم مهر سکوت رو شکستن و مخالفت‌ها و مرزبندی‌های خودشون رو اعلام کردن.
دکتر رسول نفیسی استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر علت مخالفت برخی از افراد نزدیک به جریان اصلاح طلب با سخنان اخیر سروش را فاصله گرفتن سروش از مرزهای ایدئولوژیک مورد قبول این گروه می داند.
این واکنش ها نشون میده که آقای سروش از پایگاه خودش جدا شده، بدین معنا که پایگاهشون روشنفکران مسلمان متجدد بود که از افکار ایشون استفاده می کردن برای بهتر کردن زندگی در ایران و به خصوص از تئوری قبض و بسط به طور شایان استفاده می کردن، ولی با توجه به اظهارات جدید در مورد ائمه و در مورد قرآن، خب این افراد مشکل پیدا خواهند کرد. آقای مهاجرانی و آقای مجید مجیدی و امثال هم اینها مشکل پیدا خواهند کرد با این تفکرات آقای سروش و دفاع کردن از پایگاهشون. در واقع میشه بگی که یک رهبر فکری رو این طبقه از ایرانیان از دست میدن، به لحاظ اینکه آقای سروش قبلا جزو این طبقه کاملا به شکل نهادی جزو این طبقه بود و مشکل اساسی نداشت، هرچند که مورد حمله قرار میگرفت از طرف افراد متعصب، ولی الان این طبقه داره این رهبر فکریش رو از دست میده، چون آقای سروش داره با اینها فاصله میگیره و این فاصله است که مشکل بتوان در یک یا دو نسل پر کرد و به اونجای رسید که آقای سروش لحاظ روشنگری در پیش گرفته.
اما علی افشاری وسعت دامنه مخالفت با سروش را امر تازه‌ای نمی‌داند.
اینها چیز تازه‌ای نیست. دقیقاً همین نگرش در اوایل دهه 70 بود، یعنی قبل از دوم خرداد. یعنی اون موقعی که اساساً بحث روشنفکری دینی قبض و بسط شریعت و دکتر سروش مطرح کرد، دقیقاً نگرش نیروهای اصلاح طلب که اون موقع در محوریت سازمان مجاهدین انقلاب بودن، هنوز جبهه مشارکت شکل نگرفته بود، مجمع روحانیون مبارز، حالا نیروهای سنتی که چماق تکفیر رو بلند کردن و برخی مراجع سنتی غیر حکومتی هم همینطور، اینها هم بلافاصله به شدت موضع گیری کردن و مواضع از این دست داشتن، حتی چهره مثل آقای مهاجرانی. و جالب هست که و حال یک مجادلات نظری و قلمی صورت گرفت بین طرفین و وقتی که افکار با آرای دکتر سروش مورد پذیرش جامعه به خصوص دانشجویان شد و یک ما به ازای سیاسی و عینی و عملی پیدا کرد، در مراحل بعدی این گروه ها همراه شدن و اساساً دیگه مخالفتشون دست برداشتن، تا جایی که بعدها اساساً مدعی شدن که روشنفکری دینی اونها بودن و حتی دیگه نیروهای سنتی هم به میدون اومدن گفتن اصلا روشنفکری دینی با آقای مرحوم آقای مطهری شروع شده و بحث جدیدی برای دکتر سروش نیست، یا نیروهای ملی مذهبی که طرفداران تفکر دکتر شریعتی که به شدت مخالفت میکردن، اونها اومدن که آقای دکتر پیمان اومد گفتش که قبض و بسط طوری که شریعت چیز تازه نیست، همون مذهب علیه مذهب دکتر شریعتی هستش که در روایت جدیدی مطرح شده.
مطالب مطرح شده درباره ماهیت دین و متن دینی مسائلی است که به طور سنتی در حیطه علم کلام طرح می شده که به نظر دور از مسائل عملی و روزمره می رسد. اما انتقادها و برخوردهای شدید با این نظریه پردازی نشان از تأثیر مستقیم این مباحث در حیات عملی و سیاسی در ایران حداقل در میان طیف مذهبی دارد. علی افشاری درباره این تأثیر به طور خاص بر جنبش دانشجویی میگوید:
خب با مباحثی که دکتر سروش به طور مشخص در نقد دستگاه روحانیت شروع کرد، در نقد نگاه و نگرش ایدئولوژیک به دین مطرح کرد و همچنین با بحث قبض و بسط تئوریک شریعت، خب این تغییرات در این نگرش به طور طبیعی تغییرات اساسی در سازمان سیاسی جامعه را هم در بر داشت و خب به هر حال نهادهای حکومتی به خوبی متوجه این مسئله بودند، ایشون رو از دانشگاه تدریس از دانشگاه محروم کردن، از سخنرانی محروم کردن، به یک بار ایشون که به هر حال از چهره‌های مؤثر در شکل‌گیری جمهوری اسلامی بودن تبدیل به یک شخصیتی شدن که خطرش بیشتر از اپوزیسیونه. خب طبیعی هستش که مباحث دکتر به خصوص مباحث جدید ایشون در نهایت اگر امتداد منطقیش رو دنبال بکنیم میرسه به یک نوع سکولاریزم از منظر درون دینی، یعنی سکولاریزمی که بنای ستیز و تعارض با دین نداره، ضمن اینکه حق اثرگذاری دین در حیات سیاسی جامعه رو میپذیره ولی اون رو از دولت و قدرت میاره بیرون و وزن برابر رو برای معتقدان به باورهای دینی و کسانی که معتقد نیستن و یک منظر لائیک و به اصطلاح عرفی دارن توان برابر برای اینها در مشارکت و رقابت بر سر قدرت ایجاد میکنه. خب طبیعی هستش که حکومت و وهله اول به شدت واکنش نشون میده.
سوالی که اینجا مطرح می شود آن است که به دور از جنجال‌های سیاسی، به راستی تأثیر ماندگار جریانی که سروش بانیان بوده در جریان دموکراسی خواهی ایران چیست؟ جریانی که به تعریف دوباره از مفاهیم قدیمی در اسلام پرداخته، آیا موفق شده نظریه‌ای ارائه دهد تا راه پرفراز و نشیب نیل به دموکراسی را برای ایرانیان هموارتر سازد؟ دکتر عباس میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد:
من گمانم این هست که نظرات آقای سروش خب خودش مصداق دقیق این هست که هنوز نتونسته راه تلفیق بین مذهب و یا به خصوص اسلام یا روایت خودش از اسلام و روشنفکری رو، روایت خودش از اسلام و دموکراسی رو، روایت خودش از اسلام با تجدد رو پیدا نکرده و کماکان در جستجوش در تقلات حرفایی که امروز میزنه با حرفایی که 10 سال پیش میزد خیلی تفاوت داره، با حرفایی که 3 سال پیش حتی میزد وقتی که در استنفورد بود به دو نوع دموکراسی و دموکراسی اسلامی قائل بود. خب خیلی مورد انتقاد اینجا قرار گرفت توسط دوستانی که در اون کنفرانس بودن، خیلی فرق میکنه. به همین خاطر سروش اتفاقا به گمان من نشون دهنده این قضیه هست که اگر بخوایم به ارکان فکر وفادار بمونیم جوابهای قطعی نمیتونیم داشته باشیم. ایراد سروش به خصوص در مراحل اولیه نوشته هاش این بود که با یک یقینی در مورد مسائلی صحبت میکرد که در مفهوم واقعی یقین بردار نیست. واسه میکنم دنیا و تجربه بهش شاید نشون داد که اینها به آسانی قابل هم نیستن و کار پیچیدگی هاش به براسب بیشتر از اینه. ولی وجود کسانی مثل او، کسانی مثل براقی مثلا، کسانی مثل کدیبر، اینها به نظر من نشون دهنده این است که از دل جریان مذهبیون ایران، از دل جریان طرفداران اسلام در ایران داره یک جریان روشنفکری شکل میگیره. من که کجا میره خب به نظر من روشن نیست، ولی این افراد همه در تقلا هستن و هر روز جنبه هایی از گذشته خودشون رو اونچنان که به نظر من شرط اول هر روشن فکره، کار و انتقاد و برگذشتن از محدودیت های پیشین شرط اصلی روشن فکر بودنه، اینها دارن خیلی هاشون دارن این کار رو دائم میکنن و به نظر من خیلی جالبه به عنوان جامعه آدم اینها رو تماشا میکنه. نشون میده که در اونجا در دل این گروه یک تحول مهمی داره اتفاق میفته. به نظر من پویایی که در این گروه از روشنفکران ایران داره اتفاق میفته حتی وسیع‌تر عمیق‌تر از تحولی که در دل روشنفکران که در صفحه یک تر سکولار قرار دارن اتفاق افتاده. به گمان من اگر بخوایم قضاوت بکنیم از بیرون نگاه بکنیم و اینها رو به عنوان دو سلف روشنفکری، روشنفکران عرفی و روشنفکران مذهبی بپذیریم که این مقوله بندی وجود داره، وقتی تحولات فکری اینها رو میدونیم، وقتی که مثلا فکر کدیور رو از آغاز کارش تا امروز نگاه میکنیم، یا فکر سروش رو یا نرافی رو یا گنجی رو، خب اینها خیلی هم گونه‌گونی جالبی درشون هست، هم تحول جالبی درشون هست، هم کنجکاوی جالبی دارشون هست. همه اینها به نظر من در قیاس با جریان روشنفکری عرفی اینها هم متکثرتر پویاییشون هم متحولتر بره میشه و از این بابت نشون دهنده عمق بیشتر اون بحرانه.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.